7:30 شب در تهران. با سلامی دگربار به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش ابتدا چند خبر مهم روز را خواهیم شنید و بعد از آن برنامه هفتگی مجله فرهنگی را خواهیم شنید. آقای سپهری؟
اسب خیر. وزیران خارجه 26 کشور عضو پیمان ناتو امروز در بیانیه‌ای درباره پیامدهای عملیات نظامی روسیه در گرجستان به مسکو هشدار دادند. در این بیانیه که پس از نشست اضطراری امروز ناتو در بروکسل منتشر شد، گفته شده که پیمان ناتو پیامدهای اعمال روسیه در گرجستان را جدی بررسی می‌کند و تا زمانی که روسیه تمامی نیروهای خود را از گرجستان خارج نکرده، تماس‌های منظم و روابط معمول با مسکو غیر ممکن خواهد بود. اتحادیه اروپا انفجار امروز در برابر دانشکده پلیس الجزایر را شدیداً محکوم کرد. در بیانیه‌ای که فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر کرده، آمده است که اتحادیه اروپا این حمله تروریستی وحشیانه را محکوم می‌کند و ضمن اعلام همبستگی خود با مردم الجزایر بر پشتیبانی خود از دولت الجزایر در جنگ با تروریسم تأکید می‌کند.
و خبرهای ورزشی را می‌شنویم از فریبرز غریب.
سرانجام طلسم دستیابی به مدال برای ورزشکاران ایران در المپیک پکن امروز شکسته شد و مراد محمدی در کشتی آزاد اولین مدال کاروان ورزشی این کشور را به دست آورد. سه‌شنبه و در 11 روز از مسابقات المپیک سال 2008 پکن و در آغاز پیکارهای کشتی آزاد، مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم موفق شد در دیدار رده‌بندی سلیم خان حسینوف کشتیگیری از جمهوری آذربایجان را شکست دهد و ضمن ایستادن در سکوی سوم و کسب مدال برنز، اولین مدال ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن را بر گردن بیاویزد. مراد محمدی در پیکارهای بامداد امروز آزادکارانی از مصر و کانادا را شکست داد، اما در برابر باتیروف روس شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رسید. روز سه‌شنبه همچنین عباس دباغی، دیگر آزادکار ایران در دسته 55 کیلوگرم، در اولین مسابقه کشتیگیری از کشور کلمبیا را مغلوب کرد، اما با تحمل شکست در برابر حریف روس از دور رقابت‌ها کنار رفت. امروز در آغاز رقابت‌های تنیس روی میز المپیک پکن، افشین نوروزی، پینگ‌پنگ‌باز ایرانی، در اولین مسابقه به دیدار حریفی از ایتالیا رفت و با نتیجه 4-2 مغلوب وی شد و از ادامه مسابقات باز ماند. در پایان دیدارهای دور مقدماتی بازی‌های بسکتبال المپیک پکن، تیم ملی بسکتبال ایران در میان 12 تیم شرکت کننده در این مسابقات به رتبه 11 دست یافت. مرحله مقدماتی رقابت‌های بسکتبال المپیک در دو گروه 6 تیمی برگزار شد که تیان تیم بسکتبال ایران در گروه آ با تحمل 5 باخت در هر 5 مسابقه‌اش در ردیف 6 جدول قرار گرفت. در جدول رده‌بندی تیم‌های انتهای جدول، تیم آنگولا بعد از ایران در مکان 12 ایستاد. در این رقابت‌ها تیم‌های آرژانتین، لیتوانی، استرالیا و کرواسی از گروه آ و تیم‌های آمریکا، اسپانیا، یونان و چین از گروه بی به دور بعدی مسابقات بسکتبال المپیک پکن صعود کردند. و در یک خبر دیگر از رقابت‌های بسکتبال المپیک، اینکه حامد حدادی، بازیکن 2.18 متر تیم ملی بسکتبال ایران، با میانگین 11.2 ریباند در هر بازی به عنوان موفق‌ترین بازیکن المپیک در ریباند معرفی شد. پس از حدادی، یاومینگ از چین با 9.2 و نوویتسکی، بازیکن سرشناس آلمانی، با 8.5 ریبان در هر بازی به ترتیب دوم و سوم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی میرسیم به بخش بعدی مجله شامگاهی امشب، یعنی برنامه بعدی که من در اشتباه اول برنامه اعلام کردم که مجله فرهنگی است، ولی امروز برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید از همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از همه شما که از طریق پیامک یا اسمس، از طریق ایمیل و با پیام‌هایی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید با ما تا یه هفته گذشته در ارتباط بودید. در برنامه امروز همکارم حسین قدیمی منو در ارائه این برنامه یاری میده. سلام حسین.
سلام جان عزیز و با درود فراوان به شنوندگان خوب این برنامه.
حسین قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنیم واسم یک یادآوری کوچکی رو بکنم. دوستان زیادی از طریق اسمس، پیامک و با پیام‌های تلفنی با ما در تماس هستید. دوستان تعداد زیادی از شما گله میکنید که چرا پیامک های شما در بخش های مختلف خبری رادیو فردا و یا در برنامه صدای شما صدای فردا پخش نمیشه. باید اینجا توضیح بدم که ما پیامک هایی رو در برنامه های مختلف خبری پخش میکنیم یا در همین برنامه صدای شما صدای فردا که حاوی یک مطلبی باشد که شنوندگان دیگر هم بتونن از اون مطلب استفاده کنن یا حاوی پیامی باشه که مورد استفاده دیگر شنوندگان هم قرار بگیره. همینطور در پیام‌های تلفنی که میگذارید باز هم تلاش بکنید که مسائلی رو مطرح بکنید که مورد توجه تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا قرار بگیره. باز هم اینجا باید یادآوری کنیم که ما همیشه اعلام میکنیم ما از پخش پیام‌ها، پیام‌های تلفنی و ایمیل‌هایی که به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی توهین شده باشه و یا به مذاهب، قومیت‌ها و ملیت‌ها بی احترامی صورت گرفته باشه معذوری. پس دوستان تلاش بکنید در پیام هاتون از واژه‌های تند استفاده نکنید و با منطق هر انتقادی رو دارید مطرح کنید. با سپاس از شما در برنامه امروز چه داریم حسین؟
جان اگه موافق باشی به روال همیشه اول به صدای چند تن از شنبندهای رادیو فردا گوش کنیم،
بعدش هم که تعدادی از اسمس ها یا پیامک ها و ایمیل های شما رو که دریافت کردیم برای شما میخونیم
و در این حال بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا به تغییر واحد پول در ایران اختصاص داره که در اون دو شنونده، یکی از دبی و یکی از کرمان شرکت دارن. خب حتما منتظرین که صداتون رو بشنوین، پس خیلی سریع میریم به سراغ پیام ها.
سلام من خدمت همه شنوندگان رادیو فردا. مطلبی که مد نظرم بود اینه که کسانی فکر میکنن با به تعلیق در آمدن روند غنی‌سازی اورانیوم آمریکا دست از سر ایران برمی‌داره، اینو بگن که سخت در اشتباهن، چون که آمریکا با روند، یعنی کلن با ماهیت کشور مستقل مثل ایران مخالفه، حالا میخواد غنی‌سازی این وسط باشه یا غنی‌سازی نباشه.
20 سال از خرانده بیابانی هستم، 4 تا فرزند خد و نیم خد دارم. با این حکومت عدل علی و مهدی و موعود من تأمین اجتماعی نیستم، خود و فرزندانم بیمه تأمین اجتماعی نداریم. من الانم 20 خمر دارم. آیا 4 جمکران جوابگوی من هست؟ صدای ما را به گوش مسئولین عدل علی برسانید.
همونطوری که در سال 1378 عناصر حزب اللهی، عناصر لباس شخصی، عناصر بسیجی جرأت ایره داشتن که یا حسین گویان یا ابوالفضل گویان دانشجوها از طبقه دهم ساختمون پرت کنن پایین، همه جوری هم جرأت دارن که با سلاح هسته‌ای یا ابوالفضل گویان و یا حسین گویان اسرائیل مورد هدف قرار بدن. این پیام به جامعه جهانی برسونید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
درباره پیشرفت نکردن ورزش ما در المپیاد خدمتتون عرض کنم که تا دولت و سیاست در کار ورزش ما هست ورزش پیشرفت نخواهد داشت.
اصلا آقای احمدی نژاد واسه کشور ما هیچ کاری نمیکنه. اصلا ما ازشون هیچ راضی نیستیم. به خاطر همین تو کشور ما خیلی گرونی افتاده. ما اصلا نمیتونیم چیزایی بخریم. خیلی گرون شده. متشکرم. من فرزانه هستم از قروری.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید که دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. الزاماً دیدگاه شنوندگان رادیو فردا دیدگاه رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
جان حالا میرسیم به اسمس ها یا پیامک هایی که شنوندگان برای ما فرستادن. اگه موافق باشی اول بریم به سراغ المپیک و بازی های المپیک هکن
بله در هکن جریان داره و تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در همین زمینه برای ما پیامک فرستادن در زمینه اینکه تا کنون ورزشکاران ایرانی نتونستن که در المپیک پکن مدالی رو کسب کنه
و پس اجازه میخوام که اولین پیامک رو بخونم که نوشته البته اسم نداره برنامه ریزی غلط عامل شکست در المپیک مثل شکست در زمینه های دیگه
باز شنونده بینام و نشانی در پیامکش میگه ایران در چه زمینه پیشرفته است که در ورزش پیشرفتی داشته باشه این وضع اقتصاد ما صنعت ما کشاورزی ما وضع اجتماعی ماست خدا خودش کمکمون کنه
در پیامک دیگه‌ای هادی که اسمش رو توی پیامکش نوشته از بوشهر میگه که به نظر من باخت ایران در المپیک فشار اقتصادی شدید و نداشتن روحیه ورزشی مسئولین و ورزشکاران اعزامی هست
و در اینجا به ایمیلی که آریا برای ما فرستاده گوش کنید آریا میگه متاسفانه در داخل ایران نه آب، نه برق، نه گاز، نه بنزین الان هم غرور ملی من کمان قهرمانانه است در المپیک دچار مشکل شدند. آریا در ایمیلش اضافه میکنه یک جوان آمریکایی به خاطر برنامه ریزی درست و تأمین از طرف دولتش غرور ملتشون رو به اوج رسونده تا حدی که تمام دنیا منتظر مسابقه این جوان هستند.
صدای شما صدای فرداست.
میرسیم به چند تا اسمس یا پیامک دیگه که ارتباطی به مسائل ورزشی نداره و بیشتر به مسائل اقتصادی و اجتماعی سیاسی مربوط میشه. اولین پیامک بینام نوشته که سلام، ایران میتونه با آمریکا مذاکره کنه اما مذاکره صلح‌آمیز.
و شنونده دیگری در پیامکش میگه اگر هم از گرسنگی بمیریم دست نیاز به سوی کشورهای بیگانه دراز نمی کنیم.
رحیم از بوکان در پیامک نوشته نه ایران قدرت حمله به اسرائیل رو داره نه اسرائیل قدرت حمله به ایران رو داره فقط در این بین جنگ الفاظه ملت ایران دیگه این کرکری های دولت مردان اسرائیل براشون طبیعی شده
و در اینجا به ایمیل رضا میپردازیم که در همین زمینه میگه یک پروفسور اسرائیل گفت توانایی ایران جالبه اما این امر که 20 سال بعد از اسرائیل به چنین قدرتی رسیده نشون از اون داره که به این زودی ها به قدرت نظامی اسرائیل در زمینه ماهواره نزدیک نمیشه. رضا در ادامه ایمیلش میگه حرف حساب جناب پروفسور رژیم اسرائیل در 20 سال گذشته که به این قدرت رسید با کمک گرفتن 100% از ایالات متحده موفق به چنین کاری شد. و الان هم در صورت کنارگیری ایالات متحده حتی قادر به انجام پرتاب کوچکترین موشک جنگی نیست. اما امروز ما ایرانیان هستیم که نه تنها موشک بلکه موشک ماهواره بر هم به فضا فرستادیم.
در پیامک دیگه‌ای نوشته شده که البته نام نداره با این خفقان و بگیر و ببندی که در جامعه ما وجود داره و حتی مردم باید مدل موی خود را مانند سربازان در پادگان به شکل دلخواه دولت اصلاح کنند نباید از چک کردن گوشی موبایل و غیره تعجب کرد و اگر به ما بگویند روی یک پا باید راه برین نباید تعجب کنیم چون دوره زور است و بس
بله این هم نظر این شنونده رادیو فردا بود و فرزاد از استان کرمان در پیامکش میگه جزایر سگانه جزء جدایی ناپذیر سرزمین کهن ایران است صرف نظر از هر حکومتی که در ایران در رأس کار باشد در اینجا شماره پیامکگیر رادیو فردا رو اعلام میکنیم
20420-603-874-150
و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2-21-12-41-13 و برای پاسخ به سوال برنامه شما چه فکر میکنید با این شماره تماس بگیرید 20420-2-21-12-21-12
خب خب جان، حالا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در برنامه شما چه فکر میکنید؟ سوال هفته گذشته رو شنیدید. طهماسب به مظاهری، رئیس بانک مرکزی ایران در 20 مرداد ماه گذشته از تغییر واحد پول در ایران خبر داد. تغییر واحد پول در ایران سوال برنامه شما چه فکر میکنید بود که تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز با تماس با این شماره تلفن پاسخ دادی. شماره تلفن رو عرض میکنم خدمتون، 2042-02-21-12-21-12. در بحث آزاد امروز اشکان از دبی و علی از کرمان شرکت دارند.
تغییر واحد پول ایران در شرایط اقتصادی امروز ایران به نفع اقتصاد ایرانه یا مسئله دیگه ای رو شما میبینید؟ از اشکان در دبی شروع میکنیم.
ببینید، من حالا خودم اقتصاددان نیستم و اطلاعات اقتصادی آنچنانی هم ندارم، ولی من از منظر دیگه میخوام این بحث رو در واقع پیش بیارم که من به کشورهای مختلفی سفر کردم، با آدمای زیادی در ارتباط بودم و همیشه اولین سوالی که در مورد اقتصاد ما توی ذهنشون پیش میومد این بود که از من سوال میکردن واحد پولی شما در برابر دلار به چه صورت هست. من همیشه خب اینو داری سرمایه‌گذاری میداختم و میگفتن 1 دلار برابر با 8000 ریال ایران هست، و اینکه حتی اگه میخواستم به تومان هم اینو بگم مجبورم بگم 800 تومان هست، و خب یا 900 تومان یا 950 تومان، و این همیشه اون طرف من فکر می‌کرد که پس اقتصاد ایران خیلی ضعیف است. خب این به اشتباهی همچین فکر می‌کردم، ولی به هر حال یک دفعه وقتی می‌بینن که 1 دلار آمریکا با مثلا 9000 ریال ایران برابری می‌کنه، یه دفعه فکر می‌کنم اقتصاد ایران ضعیفه و ایران کشور بسیار عقب افتاده‌ای هست. من فکر می‌کنم اگه این صفرهای از جلوی واحد پول ما حذف بشه در واحد پول جدید، خیلی به آبروی ایران، آبروی اقتصادی ایران کمک می‌کنه. ضمن اینکه ما می‌تونیم از کلمه ایرانی هم استفاده کنیم، چون الان واحد پول برزیل هم ریال هست، عربستان سعودی هم ریال هست و چند کشور دیگه. من فکر می‌کنم که واحد پول یک کشور باید بیانگر فرهنگ اصلی اون کشور هم باشه. بنابراین من موافق هستم با تغییر واحد پول یک کشور.
علی در کرمان، حرفای اشکان رو در دبی شنید، نظر شما چیه؟
نظر من اقتصاد ایران خیلی شکست خورده هست. به جور اینا میخوان آقای مظاهری میخوان کاری انجام بدن که نمیتونن، چون که واقعا ارزش دلار چیز دیگه هست. از هر لحاظ حساب کنید که اقتصاد ایران طوری هست، نه که ایران فکر میکنیم که کشور فقیر و واقعا آخر مونده هست. نه، همون معادنی که داخل ایران هستن، همون نفتی که ایران روزانه میفروشه، بسیار گفت اگر دولت ایران به گروه حزب الله واقعا نفتش پس بکشه، خب ایران واقعا میاخره. اگر به افغانستان کمک نکنه، ملت ایران واقعا به مردم عراق نده، خیلی اقتصاد نظر من بالاتر.
اینجا صدای شما یه مقداری قطع و وصل شد، ولی من صحبت‌های شما رو خلاصه میکنم. شما میگید که اقتصاد ایران در وضع خوبی نیست و اگر ایران از همین منابع نفتی خودش درست استفاده کنه و به کشورهای خارجی مثل حزب الله لبنان از افغانستان نام بردید، از عراق نام بردید، کمک نکنه، وضع اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. من این سوال باز از هر دوی شما میپرسم، در شرایطی که ایران تصمیم گرفته که احتمالاً واحد پولش رو عوض بکنه، این عمل آیا در کاهش تورم تأثیری خواهد گذاشت؟ اشکان در دبی.
این مسئله من خدمت شما بگم، حداقل ظاهر قضیه یه مقدار بهتر میشه. بله، ما اگه بیایم تا بیایم اقتصادمون رو درست بکنیم، الان وضع اقتصادی ما خیلی بد هست، همونطوری که علی هم از کرمان ایشون فرمودن، ولی ما نمیتونیم صبر کنیم تا این وضع خوب بشه، تا این واحد پولی ما نسبت دلار حالا در واقع نزدیک‌تر بشه از نظر واحد پولی. ولی حداقل ما الان بیایم ظاهر کارو درست بکنیم، مثل کاری که کشور تاجیکستان مثلا کرده، هم صفرای خودش رو حذف کرده، هم اسم واحد پولیش رو از روبل به سامانی تغییر داد که فرهنگ ملی خودش هم جلوه بده، صفرش هم حذف کرده. وقتی ما صفر رو بیان حذف کنیم، واحد پول کوچیک رو انتخاب بکنیم، مثلا دلار فرضاً 1 دلار مساوی با 2 واحد پولی ما باشه، اون تغییراتش هم محسوس‌تر میشه و مسئولان مجبورن توجه بیشتری به وضع اقتصادی بکنن، چون نوسان خیلی محسوسی هست، مثلا حالا درهم امارات و دلار یه ذره که بالا پایین بره، 10 هم که بالا پایین بره این محسوس هست. در اون صورت شاید من فکر می‌کنم وضع اقتصادی در نهایت بهتر میشه. به طور زیربنایی مسلماً تغییری نخواهد گذاشت بر اقتصاد ایران. ایران، ولی حداقل با حفظ ظاهر این خودش یک قدم هست تا ما ان شاءالله قدم‌های بعدی رو هم برداریم و حتما همونطور که گفتم اسم هم باید اسم ایرانی باشه.
علی در کرمان، با حرفای اشکان در دبی موافقی شما؟
با بعضی از حرفا خیلی موافق هستم، با بعضیاش نه، واقعا مخالفم، چون وضع اقتصاد ایران بدتر میشه، تورم بالاتر میره، ایرانی‌ها بیش از اندازه طوری میشن که مردم اون نون خودشون بتونن بخورن نمیتونن، چجوری دهن الان که اقتصاد ایران خاریده مردم توش موندن نمیدونن چجوری توی ایران زندگی بکنن، واقعا همه چجوری بگن با بعضی از مردم برخورداریم مثل اغلیا میمونن، میخوان یه جوری از سر یکدیگر خالی کنن به خاطر ایران از اقتصاد. بعد کنه یک قرص نون زمانی که میرین میخرین نصف خمیره، بعد 15 تومن رو همه یه دونه نان بود، خب چای همه جور، قند همه جور، تمام مایحتاجی که مردم روزانه استفاده میکنن بردن بالا. از هر کس کمکی میخوای میگن بخاطر بحث خصوصی این کار انجام گرفته، چون تمام اقتصاد ایران داره میره بحث خصوصی. من نمیدونم از این بخش خصوصی دولت چه نفعی میره، چی کار میکنه، غیر از مردم هیچ کس از زیانش پس نمیره.
یاداوری بکنم در کشورهای آزاد دنیا اصولا اقتصاد هم آزاده و بخش خصوصی است که کار ایجاد میکنه، اشتغال ایجاد میکنه. در ایران دولت بخش عظیم از اقتصاد رو در دست داره. علی اشاره کرد که با تغییر واحد پولی تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر علی تغییر واحد پولی، برداشتن صفرها، کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد. اشکان در دبی، نظر شما چیه؟
همونطور که گفتم ممکنه به طور زیربنایی تأثیری نکنه، خب اصلا تفاوتی از نظر علمی نمیکنه، ولی همین من گفتم تغییر این ظاهر ممکنه کمکی بتونه بکنه. وقتی واحد پول بیاد پایین، مثلا فرض کنید یک درآمد یک کارمند 1000 واحد باشه، تا اینکه بخواد مثلا 1,000,000 واحد باشه، اون با اون 1000 واحد شاید بتونه برنامه‌ریزی بهتری توی اقتصاد خانواده‌اش بکنه. از اون لحاظ من فکر می‌کنم که خیلی بهتر هست تغییر واحد پول. ولی توی تورم حالا فکر نمی‌کنم تغییر زیربنایی داشته باشه. ولی یه صحبت شما فرمودید که توی اقتصاد آزاد اشتغال ایجاد میشه و در واقع رو به بهبود میره. من می‌خواستم خدمت کنم که نه، من مخالف هستم. حالا این خارج از بحث ما است، ولی شما شوروی سابق رو نگاه کنید، اشتغال برای همه فراهم بود و دولت نقش خیلی زیادی داشت در کشور، ولی الان که تجزیه شده فقط یکی دو تا از اون کشورها روسیه و قزاقستان و شاید یکی دو تا دیگه تونستن خودشون به جای برسونن که مردم در واقع رفاه داشته باشن و همه کار داشته باشن. بقیه جمهوری‌ها مردم بیکار هستن و واقعا وضع اقتصادی بدی دارن. دولت فعلی هم که الان در واقع میخواد خصوصی سازی رو مطرح کرده و رو به اقتصاد آزاد میره، یک اشتباه هست و ضربه‌ای که دولت داره به خودش میزنه. من در واقع مخالف خصوصی سازی و اقتصاد آزاد اون شکلی شما فرمودید هستم.
علی، صحبت‌های اشکان رو شنیدی. اشکان عقیده داره که اقتصاد دولتی مانند اقتصادی که در اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود داشت به نفع یک جامعه است، یعنی اشتغال وجود داره و مردم کار دارن، درآمدی دارن و میتونن زندگی بکنن. حالا نظر شما چیه؟ خصوصی سازی بهتره یا درست همون چیزی که اشکان عقیده داره، دولتی بودن اقتصاد؟ علی در کرمان.
خصوصی سازی از لحاظ اگر به دست خود مردم به صورتی که فرض کنن یه دموکراسی کامل باشه خیلی بهتره. اگر این که ظاهرا به دست مردم باشه ولی باطنا به دست دولت باشه، نه، چیز خوبی نیست.
اشکان در دبی، علی موافق خصوصی سازیه. شما از اقتصاد دولتی صحبت کردید. من دلم میخواد که چند تا مثال بگذنید از زمانی که خب اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت در صحنه بین الملل و یکی از ابرقدرت‌ها بود، ولی خب بعداً هم شاهد سقوط دیوار برلین بودیم، شاهد از همپاشی اتحاد جماهیر شوروی بودیم. این از همپاشی اتحاد جماهیر شوروی فکر می‌کنم ربطی به اقتصاد نداشت؟ اشکان در دبی.
مسلماً بله، مسلماً ربط به اقتصاد داشت و کشور شوروی ورشکست شد از نظر اقتصادی، که خب حالا دلایل مختلفی هم توی اون قضیه بود، مثل اون حادثه چرنوبیل 1986 و اون زلزله ارمنستان خب خسارات خیلی زیادی رو به شوروی وارد کرد. فسادی که وارد دستگاه کمونیسم شده بود در شوروی، اینا همه موثر بودن. ولی نهایتاً اگه بخوایم بررسی کنیم وضع کشورهای آسیای میانه رو، من تاجیکستان رو مثال میزنم. ببین الان ببینید که از گشنگی به چه وضعی افتادن، چقدر آمار خودکشی در تاجیکستان بالا رفته، به خصوص در ایالت‌های کوهستانی مثل سغد. من مشاهده‌مو دارم خدمتتون عرض می‌کنم از چند کشور آسیای میانه که داشتم و مقایسه‌ای که دارم می‌کنم و گفتگوهایی که با مردم اون کشورهای آسیای میانه من داشتم قبلا، و اینا الان همه دوباره آرزوی اون شوروی سابق رو توی سرین پروندن، چرا که چه رفاهی داشتن و در واقع حالا به چه روزی افتادن. قطعا اون موقع برای اونا بهتر بود. حتی در نظام گذشته، در رژیم گذشته در ایران هم به اون صنایع زیربنایی و مادر توجه می‌شد، مثلا کارخونه های پالایشگاه آبادان، زباهن، تمام صنایع زیربنایی رو در ایران به وجود آوردن که الان متاسفانه در این نظام داره به حراج گذاشته میشه و به خود مردم فروخته میشه. یعنی مال خود ملت رو دارن به خود ملت میفروشن. شما ببینید حالا نتیجهشو 10 سال دیگه ببینید چه به روز اقتصاد میاد و چقدر متوجه میشیم که این خصوصی‌سازی به ضرر دولت و ملت ایران بوده.
علی، حرفای اشکان رو شنیدیم، نظر شما چیه؟
اگر که اقتصاد ایران به دست بخش خیلی خصوصی باشه خیلی بهتره، چون از راز پشت قضیه دست دولت هست، دست آزاده ها از دستانی هست که واقعا پولای کلان رو برای خودشون انباشته میکنن، مردم میباید توان ایتو چیزا رو بدن.
من اینجا ناچار هستم که صحبتهای شما، علی جان، صحبتهای شما رو خلاصه بکنم، چون صدا قطع و وصل میشه و کیفیت صدا خوب نیست. علی عقیده داره که اگر خصوصی سازی در ایران به صورت درستی انجام بگیره و دولت در این خصوصی سازی از پشت پرده دخالتهایی نداشته باشه، وضع اقتصاد بهتر میشه. و اشاره میکنه علی که وضع اقتصاد بد و مشکلاتی که برای جوانان هست، جوانان به اعتیاد کشیده شدن. اشکان در دبی، نظر شما چیه؟
من میخواستم با استدلالی که خود آقای علی از کرمان فرمودن در واقع پاسخ ایشون رو بدم. ایشون فرمودن که در یک جامعه خصوصی در واقع فقر یا اعتیاد یا مثلا فحشورا من اضافه میکنم اینها از بین میره. در اصلی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم که فقر، فحشا و بیکاری و اعتیاد دقیقاً از دستاوردهای سرمایه‌داری هست، نظام‌های سرمایه‌داری مطلق هستن که باعث این چیزها میشن در جامعه. کنون یکی از این 4 مورد، یعنی فقر و فساد و فحشا و بیکاری، در شوروی سابق وجود داشته. من می‌خواستم بپرسم حالا اون تغییر صفرها یا این چیزا ممکنه تغییری توی اقتصاد ایران نداشته باشه، ولی من فکر می‌کنم برای برطرف کردن این فسادها و فقر و فحشا و بیکاری در واقع دولت باید خیلی کنترلش بیشتر بکنه و به نظر من قدرت اصلی اقتصاد در دست دولت باشه. دولت هست که میتونه کار رو به وجود بیاره و حقوق کارگر رو تضمین بکنه. بخش خصوصی نه تنها حقوق کارگر رو تضمین نمیکنه، بلکه بر علیه حقوق کارگر قدم برمی‌داره. ولی دولت هست که میتونه این کار رو انجام بده. دولت در زمینه حالا حقوق کار خیلی خوب عمل کرده. حقوق کار ما در ایران بسیار مدرن هست، ولی اگه بخش خصوصی در ایران قدرتش زیاد بشه، مسلماً میاد قانون کار رو عوض میکنه و اصلا پیروی نمیکنه ازش و اون رو به نفع کارفرما تغییر میده. سلطه دولت در اقتصاد هست که میتونه به داد مردم برسه.
گویا ارتباط ما با علی قطع شد. ناچار هستیم که برنامه رو اشکان با شما به پایان ببریم. پس شما صحبتاتون رو گفتید. اگر فردا اقتصاد ایران رو بدن دست شما، شما نفوذ دولت رو بالا میبرید و تلاش میکنید که از سرمایه‌داری جلوگیری کنید. درسته؟
من اولا که اگه اقتصاد ایران رو بخوام به دست من بدن، من 100% قبول نمی‌کنم، چون من یک اقتصاددان نیستم. ولی اگه به ناچار به دست من میدادن، خب مسلما من مشاوران اقتصادی خیلی زیادی رو به کار می‌گرفتم تا اینکه بتونیم لوایحی رو در واقع ارائه بدیم که منجر به دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی باشه، در بخش خصوصی ضعیف‌تر بشه در جامعه.
با سپاس از اشکان که از دبی در این بحث آزاد شرکت داشت و با تشکر از علی که متاسفانه ارتباط ما با او قطع شد. در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
و در فرصت باقی مانده تا پایان این مجله شامگاهی به یک خبر تازه توجه فرمایید. رئیس جمهوری زامبیا لوی موانواسا در سن 59 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. او 6 هفته پیش در آستانه برگزاری جلسه سران سازمان وحدت آفریقا در مصر دچار سکته مغزی شد و از آن هنگام در بیمارستانی در پاریس در اغما بود. و با این خبر به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم مریم منظوری در ساعت 8 شب به وقت تهران با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. تا آن هنگام عصر آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.